شاور خواهد شیرن بود تا روشنی روزگار خواهد شیرن بود تا روشنی روزگار
رادیو فرهنگ. برنامه‌ای از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی.
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشه.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همینقدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
مجموعه ای از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه این مجال را داریم تا به سخنان حکیمانه و ادیبانه چهره‌های نامدار زبان و ادبیات فارسی از ایران و جهان گوش بسپاریم، بیاموزیم و آموزه‌هایش را به کار گیریم. در این فرصت دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگر و نویسنده زبان ادبیات فارسی برای ما سخن می‌گویند. میشنویم که از پژوهش‌ها و تحقیقات ادبی خود سخن میگوید. امید که مفید باشد و آموزنده. با ما همراه باشید.
متون اولیه دوره ساسانی درصد لغات عربی خیلی بالا نیست، بسیار پایینه. در همین شاهنامه ابو منصوری خیلی پایینه، در حتی در کتاب‌های دینی، در ترجمه تفسیر طبری که چند سال، 5 سال بعد از همین ترجمه به اصطلاح خدای‌نامه‌ها یا شاهنامه ابو منصوری پدید آمد، در سال 351 درصد لغات عربی بسیار پایینه. فقط منحصر میشه به اصطلاحات شرعی و دینی و قرآنی که ناگزیر بود، نمیتوانست اینا رو به فارسی برگردونه. خیلی‌هاش رو به فارسی برگردونده بودن و بعضیش مون. بنابراین خیلی درصد بالایی نیست. تقریبا ما به همون موازات به اندازه شاهنامه فردوسی 5-6-7-8 احتمالاً 10 درصد حد اکثر 10 درصد لغات عربی است، بقیه‌اش همون لغات فارسی متداول در اون روزگار. این کتاب، این شاهنامه ابو منصوری به عربی فارسی، به شعر فارسی در آمد توسط فردوسی. البته قبل از اون شاعران دیگری هم تلاش کرده بوده. ما 5 تا شاهنامه قبل از فردوسی داریم که یکیش همین شاهنامه ابو منصوری است، که شاهنامه مسعودی مروزی است، ابوالمعید بلخی است و همچنین شاهنامه دقیقی است که تنها شاهنامه دقیقیش که فقط قسمت گشتاسوم است اون باقی مونده، اونم در دل شاهنامه فردوسی. بقیه اینا متاسفانه از بین رفته است. ولی کاری که فردوسی کرد در واقع یک جریان تازه ای راه انداخت در انتقال این میراث ملی که بعداً همه زبان فارسی به نظر من تحت تاثیر این جریان قرار گرفت. این آموزه های دینی از طریق شاهنامه به حرکت در آمد، وارد فضای زبان فارسی، زبان فارسی دری شد که همه شاعران نویسندگان، حتی همه نویسندگان فارسی به نحوی تحت تاثیر این قضیه بودن. البته نمیخوام بگم که همش مدیون فردوسی است، چون یک جریان اتفاق افتاده بود، یک جریانی بود که میتوانست به اصطلاح دیگرانی هم در اون مداخله داشته باشند. بسیاری از شخصیت های دیگه هم در بسیاری از آثار دیگه هم در این کار مداخله داشتن و یک فضای فرهنگی ایجاد شده بود که خب البته شاهنامه شاخصش و برجستش بود. در همین دوره، در همین دوره که این مسائل اتفاق می افتاد، یک جناح بندی سیاسی در داخل به مملکت، در داخل قلمرو به اصطلاح زبان فارسی اتفاق افتاد. بعد از این ما دیگه قلمرو زبان فارسی رو قلمرو ایران میدونیم، نه مرزهای جغرافیایی رو که خب این طرف سامانیان تا اینجا بودن، بعد غزنویان اومدن یک قسمتی رو گرفتن، قبلا طاهریان بودن، قبلا صفاریان بودن یک منطقه دیگر رو، همه اینا اقوام مجاور در واقع حکومت‌های مجاور هم دیگر بودن که به موازات هم حرکت می‌کردن، اما قلمرو زبان فارسی قلمرو اون فرهنگ مورد علاقه و مورد نظر ما بود که بعداً باید در شاعران دیگر خودش نشون بده. من الان به شاهنامه فعلا کاری ندارم برای که مورد بحث ما نیست و عرض کردم که شاهنامه البته داشت پیشانی همه این کار هاست، اما به هر حال اون فضای فرهنگی وجود داره. اتفاقا خیلی از این آموزه ها و اشاره هایی که بعداً در آثار و از جمله در صنایع من خواهم گفت، عرض خواهم کرد، در صنایع پیدا شد و وجود داره، اینها به نظر میرسه که از اون فضای فرهنگی هم بخشش گرفته شده. یعنی اشاره به قهرمانان و پهلوانان پیش از اسلام، اشاره به سنت ها، اشاره به آداب و رسوم و باورها و اعتقاداتی که در دوره های گذشته وجود داشته، غالبا اینها به شکل یک جریان به اصطلاح ملایم در فضای فرهنگ وجود داشته که البته فردوسی خیلی اینا رو برجسته کرده و شاخص کرده. همه خیال میکنن که همه اون اشاراتی که بعداً در آثار فارسی من جمله در شعر فارسی به پیشینه پیش از اسلام، با شخصیت های پیش از اسلام وجود داره، از شاهنامه است. البته اینجوری نیست، شاهنامه پررنگترینش هست، اما خیلی از اینا در لایه های دیگه جامعه هم وجود داشته، کما اینکه ما میدونیم که بسیاری از داستان های ملی و روایت های قومی ما قبل از شاهنامه حتی به شکل نقالی، به شکل به اصطلاح باگو کردن و به شکل بازگو کردن در بین مردم رواج داشته و اینا میتونستن ازش استفاده بکنن و مردم آشنا بودن با بدونی که شاهنامه رو ببینن یا حتی قبل از اون که شاهنامه وجود بیاد. ما یک قشر قصه‌گوی دیرنسالی داشتیم که از پیش از اسلام وجود داشتن، موسان‌ها به اصطلاح، قصاص یا راویان همین داستان‌ها، که اینا این قصه‌ها رو می‌گفتن و در فضای فرهنگ ایران گسترده بود و به خارج از مرزهای حتی زبان فارسی هم کشیده شده بود، در اقوام مجاور، در ملل مجاور هم اثر خودش داشت. این قصه ها به هیچ وجه به اصطلاح همش در شاهنامه نیست، خیلی از اینا در شاهنامه وجود نداره و بعدن متون نقالی ما که بعدن پیدا شد و یک حرکت به اصطلاح دیگری ایجاد کرد در فضای فرهنگ ما، نشون میده که خیلی از این روایات اصلا در شاهنامه نیست، یا فردوسی اونها رو غربال کرده، مختصر کرده، یا اصلا کنار گذاشته، یا اصلا نبوده در دسترس فردوسی، و اما در فضای فرهنگ هست و در فضای ادبیات ما هست و در شعر شاعران هم خودشو نشون میده. بنابراین ما هر شاعر و هر نویسنده و حتی به نظر من خیلی ندن شاعران نویسنده کنم، بلکه دانشمندان و فضلا و اهل قلمی که در فضای زبان فارسیش نوشتن، حتی در فضای زبان عربی کار کردن ولی با مفاهیم ایرانی آشنا بودن، از این سنت ها و از این باورها در آثارشون دیده میشه. بسیاری از متون عربی که در این دوره نوشته شده، در قرون اولیه اسلام نوشته شده، اشارات زیادی به داستان‌های ایرانی، اشارات زیادی به هویت ایرانی، به مسائل ایرانی داره و حتی دقیقاً گفتن که در عجم اینو غالباً از ایران به لفظ عجم در کتاب‌های عربی یاد می‌کنن و معمولاً میگن عجم اینجوری گفته است، عجم بی کلمه اینو میگه، اونو میگه و این سنت در بین اونها بود الی آخر. جالب است که بعضی از سنت‌های ایرانی اینقدر توی کتاب‌های عربی نفوذ کرده در دوره‌های صدر اسلام که ما نمی‌توانیم اون رو انکار بکنیم و خود عرب‌ها هم پذیرفتن این قضیه رو. از جمله مثلا جشن‌های مثل نوروز و مهرگان و این سنت‌های به اصطلاح دیرینه سال و افکار اعتقادات حتی مهری و میترایی که خیلی کهن‌تر از افکار زردشتی است در این کتاب‌ها خودشون نشون می‌ده. جایی مطالعه میکردم که میگفت که در دیوان سید رضی جامع نهج البلاغه 7 قصیده نوروزی است، اصلا به عنوان نوروزیه به عربی، زبان عربی، و 6 قصیده مهرگانی المهرجانیه. میدونید که این کلمه نوروز ما رو عرب ها معرب کردن ان نیروز، نیروز با یه، و در دربار خلافت، در دستگاه خلافت از این سنت‌های نوروزی برپا می‌شد، برپا داشته می‌شد و نفوذ کرده بود به خود دستگاه خلافت بنی عباس در بغداد. خب معلومه وقتی اینقدر موضوع گسترده باشه، بنابراین در فضای فرهنگ این ارزش‌های فرهنگی پهن هست و این هویت ایرانی خودش رو نشون میده. جاهز مؤلف عرب هست و کاملا مشخص جاهز بصری، این آدم اصلا کتابی داره به نام کتاب تاج که اصلا راجب تا آیین تاجگذاری و تاج ها و سنت های ایرانی و مسائل تاریخی ایران بیشتر صحبت میکنه و اون باورهای به اصطلاح ملی و تاریخی ایرانیان در آثار او فراوان است. همینطور حالا ما اگر با این نگاه به مجموعه فرهنگ نگاه بکنیم، به نظر میرسه که هیچ شاعری یا نویسنده‌ای نیست که به نحوی تحت تأثیر این فضا و این جریان‌ها نباشه و از این رهگذر استفاده های شایانی در آثار خودش نکرده باشه. نه تنها شاعران و نویسندگان که غالبا استفاده کردن، بلکه حتی دانشمندان ما، دانشمندان علوم تجربی ما هم تحت تأثیر این مسائل هستند. شما کتاب التفهیم ابو ریحان بیرونی رو بخونید، نگاه میکنید کتابی است که راجب نجومه، راجب ریاضیاته، ولی یه فصلش راجب همین جشن‌ها و اعیاد و سنت‌های ایرانی و باورها و سنت‌هایی است که به اینا رو از نظر نجومی آمده محاسبه کرده، ریاضیاتش رو مشخص کرده و نشون داده که مثلا نوروز در چه فصلی برگزار میشه، چه سنت‌هایی بوده، سنت‌ها چه معنایی داشته باشه، هر کدوم از اینا کی به وجود آمده، ریشه یابی کرده. یک کتاب کاملا ملی، کتابی که اثر هویت ملی خودش رو کاملا نشون میده. یا مثلا فرض کنید که کتاب دانشنامه علایی ابن سینا که به فارسی نوشته، اون کتاب عربیش هم جای خود داره، در اونجا هم هست، ولی در این کتاب فارسی به طور مشخص معارف ایرانی و اصطلاحات و الفاظی رو به کار برده که این الفاظ خاص زبان فارسی است، معادل سازی کرده اصطلاحات طبی، اصطلاحات نجومی، اصطلاحات فلسفی فرهنگ اسلام، اصطلاحات کلامی رو با واجه های فارسی معادل سازی کرده که خیلی قابل توجه از این دارم. بنابراین تنها شاعران نیستن که به این مزایا توجه کردن، بلکه حتی در دربارها یک گرایش های متفاوتی هست در بین رجال و شخصیت ها. بعضی از رجال طرفدار به اصطلاح این اشاعی فرهنگ هستن، بعضی که سامانیان البته از بین رفتن، میدونید که به رغم اونها حکومت غزنویان آمدن که بیشتر از ترکان زرتشت و اورال آلتایی شهر بودن و فرهنگ دیگری داشتن، ولی آمدن در فرهنگ اسلامی و در فرهنگ ایرانی مستقل شدن و پذیرفتن این شرایط رو و در واقع اونها مسلمان شدن و خیلی خدماتی هم کردن، البته مشکلات خاصی ایجاد کردن. خلافت بغداد برای اینکه راه برای بر ایرانیان ببنده، مقدار میدان داد به این نژاد غلامان ترک، غلامان به اصطلاح غزنوی که میدان پیدا کردن و باشون کنار آمد و اونها رو بیشتر میدان داد به رغم سامانیان. میدونیم سامانیان در زمان غزنویان کنار رفتن، کنار زده شدن، در واقع مشکلاتی براشون پیش آمد، تحت تعقیب قرار گرفتن، به دلیل که اون حرکت فرهنگی رو که ایجاد کرده بودن حس میشد که به رغم خلافت بغداد هست. در نتیجه دو گروه بین رجال سیاسی هم پیدا شدن، گروه طرفدار ارجحیت و ترجیح فرهنگ ایرانی بودن و گروهی طرفدار حکومت عرب و به اصطلاح گفتمان عرب، عرب گرایی رو بیشتر ترویج می‌کردن. در همین دربار غزنویان مثلا ما وزیر داریم ابوالعباس اصفهانی، قبل از اون که فردوسی به اصطلاح به دربار اونها راه پیدا بکنه، ابوالعباس اصفهانی وزیر بود که بسیار طرفدار فرهنگ ایرانی بود و ایرانگرا بود و همون هم حمایت کرد از فردوسی که به اصطلاح به عبارت شاهنامه رو بر محمود عرضه کنه و اون ارتباطش رو بین غزنه و فردوسی برقرار کرد. ولی وقتی کار انجام شد که البته اصفهانی به دلیل همون فشاری که جناح عربگرا داشتن، جناح گفتمان عربگرایی داشتن، اونا بر سر کار آمدن، حسن میمندی، حاج حسن میمندی بر سر کار آمد و اونو کنار زد. بنابراین وقتی فردوسی وارد دستگاه خلافت، دستگاهی به اصطلاح غزنویان شد، میمندی و جناح عربگرا بر سر کار بودن و این کتاب مورد پسند واقع نشد به داستانهایی که اساسا در ارتباط با شاهنامه مطرح است. این جریان در بین شاعران هم استمرار پیدا کرد و به اصطلاح یه جناحی هستم که در اون لااقل در دوره سامانی و دوره اول غزنوی متمایل به ایران هستن، به فرهنگ ایرانی هستن و بیشتر مروج این فرهنگ هستن، ولی به تدریج با فشار خلافت بغداد کنار زده میشه. از سال حدود سال 400، سال دقیقاً در سال 400 که القادر الله خلیفه بغداد شد، خلافت بغداد رسید، در سال 400 یک منشور صادر کرد که به منشور قادری بیشتر معروف است که در اونجا در واقع تئوریش مخالفت با این فرهنگ عجمگرایی و ایرانگرایی بود که قبلا خیلی پررنگ بود و بیشتر میدان داد به جناح به اصطلاح عربگرایی. یک غلبه‌ای با این در این صورت پیش آمد که موج شاعران و نویسندگان و افراد دیگر هم گرفت. شما میدونید که در تا این دوره ادبیات فارسی بیشتر رنگ خراسانی و رنگ ملی و رنگ قومی داره. به تدریج معارف فکری و معارف دینی برش درش نفوذ پیدا میکنه، غلبه پیدا میکنه، معارف سامی بیشتر برش غلبه پیدا میکنه، سنت ها و داستان های سامی بیشتر جای داستان های ایرانی رو میگیره و بیشتر این فکر ترویج میشه. زمینه این فکر رو در عرفان هم شما میبینید. عرفان فارسی که به وجود آمد و بیشتر هویت به اصطلاح دینی داشت، هویت مذهبی داشت، خود به خود راه رو برای نفوذ فرهنگ سامی، فرهنگ سامی به رغم فرهنگ آریایی پیدا کرد، هموار کرد و توانست کسانی رو که به این فرهنگ گرایش داشتن بیشتر به خودش متمایل بکنه. بنابراین شاعرانی که عارف هستن عمدتاً به طرف فرهنگ تمایلات عرب گرایی بیشتر متمایل هستن، بیشتر که صنایع هم در یک دوره به این وضع دچار شد. اما این فکر اینجوری نبود که همیشه همین حالت داشته باشه. ما در بین عارفان هم مثلا سهروردی رو داریم که با یک هویت ایرانی توانست یک فکر ایرانی رو زنده کنه، فکر هویت ایرانی رو زنده کنه و با عرفان تلفیقش کنه، به یک عرفان جدیدی بود، به عرفان فلسفه، عرفان اشراقی که بیشتر شهرت داره و به اصطلاح فلسفه خسروانی و اندیشه خسروانی پیش از ایران رو به معارف به اصطلاح دینی نزدیک کنه و از اون یک تلفیق تازه بسازه که البته این جریان مستقل و متفاوتی است که خب سرنوشت بدی هم البته بهش دوچار شد و گرفتار مشکلات خاص خودش. یک چیزی که در این دوره بسیار مهم بود این بود که اون سنت‌های ایرانی رو حتی سلاطین و اینا هم رعایت می‌کردن. یکی از سنت‌هایی که در فرهنگ ایرانی بود اون مسئله نسب بود، نسب و نژاد که در شاهنامه اینقدر روش تاکید شده است. یعنی پادشاهان باید نژاد و سنت ایرانی می‌داشتن، بنابراین در این دوره اغلب پادشاهان برای خودشون نسب‌نامه ایرانی درست می‌کردن، حتی اونایی که بیگانه بودن. حالا سامانیان حق داشتن، سامانیان واقعا احتمالاً تبارشون به ساسانیان می‌رسید، اما سلطان محمود غزنوی هم براش کاتبان و مورخان، مورخان روزگار خودش نسبنامه ایرانی درست کردن برای که او رو بتونن به عنوان هویت به اصطلاح ایرانی بهش بدن و قانونی کنن در واقع حاکمیت محمود رو بر فرهنگ ایرانی و بپذیرنش در ایران پذیرفته بشه. بنابراین پنج پشت نسب او رو رسوندن به بهرام گور و این کاملا ساختگی بود. در کتاب تاریخ گردیزی این نسبنامه هست که بعد 5-6 پشت رو میرسونه به بهرام گور که برمان پادشاه ایران معرفی بشه. این زمانی بود که هنوز این فرهنگ قد غلبه داشت که غیر از ایرانی نمیتوانست بر ایران حکومت بکنه. به تدریج این پایهاش شل شد، پایهاش لنگ شد، پایهاش سوز شد، خود به خود این قضیه هم فراموش شد و هر کسی میتوانست این ادعا رو داشته باشه و بتوانه حکومت کنه بر ایران. این اندیشه فارسی، فارسی گرایی به نظر من یک هویت خاصی بعد پیدا کرد. یعنی بعدن هویت قومی، هویت ملی ما شد زبان فارسی و اون چه که در بستر زبان فارسی ادامه داد. این زبان فارسی غالب این فرهنگ شد، البته به اضافه چیزهایی که از فرهنگ سامی گرفته بود. در این میان اگر بخوایم به صنایع بپردازیم، به صنایع رو وارد میدان بکنیم، صنایع در یک مرحله گذار، یک مرحله برزخی قرار داره که این مرحله برزخ انتقال به یک دوره جدید است. تا تقریبا تا زمان صنایع می‌نویسم صنایع حدود 529 یا 530 مثلا در این حدود سال فوتش هست و به اول قرن ششم برمیگرده. بنابراین خودش بیشتر شاعر قرن پنجم و آغاز قرن ششم حساب میشه. همین حدیقه هم تا همین 527 معمولا نظمش ادامه پیدا کرده بوده. بنابراین صنایع در یک مرحله است که دیگه اون دوران طلایی فرهنگ ایرانی و حاکمیت فرهنگ ایرانی که اندیشه شاهنامه و اندیشه ایران شهری بود عملا داره فراموش میشه و یک دوران جدیدی آغاز میشه که این دوران بیشتر متمایل به فرهنگ سامی هست و از رهگذر آموزه های دینی، آموزه های اسلامی برخوردار شده است. در این دوره این اندیشه به عرصه زبان فارسی هم کشیده شد و ما بعضی از مؤلفان رو داریم که رسماً و صریحاً با سنت های ایرانی مخالفت کردن. یکی از اونها متاسفانه غزالی است که هم دوش و پشت سر فردوسی و کنار فردوسی هست، درست برخلاف فردوسی. غزالی میدونید که به آثارش رو به عربی نوشته است و معتقد به تفوق زبان عربی است، معتقد به فرهنگ عربی است و باید اون چیز بشه و معتقد به احیاء اسلام است، احیاء علوم دین است و در مخالفت با زبان فارسی چندین سخن گفته است، حرفای زده است. نوروز رو رد میکنه، مهرگان رو رد میکنه، سنت های ایران رو قبول نداره، زبان فارسی رو براش اهمیتی قائل نیستن. البته خیلی دیگه هم هستن در این دوره، بعضی از این جناح عربگرا دیگه برای زبان فارسی اهمیت قائل نیستن و اون رو زبان عوام تلقی میکنن. در مقدمه چندین کتاب من دیدم که میگن ما این کتاب رو به فارسی نوشتیم برای که عوام بفهمن، ولی کتاب اصلیشون رو به عربی نوشتن و این برخلاف مثلا هرگز ابو ریحان این حرف رو نزده، هرگز ابن سینا این حرف رو نزده، اما غزالی مثلا گفته را کیمیا و سعادت. من کتاب ها به عربی نوشتم چون اهل علم بودن، ولی این می نویسم برای که عوام هم بتونن از این قضیه استفاده کنن. خلاصه اندیشه های خودم رو در کیمیا و سعادت می نویسم. کیمیا و سعادت غالبا چنین فکری داره. کتابش بسیار کتاب خوبی است، زبانش هم بسیار نیرومند و قوی است، اما در این حال فکر میکنه و اعلام میکنه که این زبان زبان عوامه، عوام الناس، این رو توهین و تحقیره.
آنچه شنیدید سخنان دکتر محمد جعفر یاحقی، قطب علمی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد بود که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. رادیو فرهنگ.
زر دوست دن میرزا مرد میدان بود، نه من نه تو کم خانه سبز میدان بود. نیشه می داغ من استان سپید رود خاطر، کلال لال اون خون دل خروشان بود. نیشه می داغ من استان سپید رود خاطر، کلال لال اون خون دل خروشم بود. آیا کی پرف کنه وشک هر از کوتر، دو خفت کوسر کفکانر خروز خام بود. پاییز که ناجه رخته درخت تندشی، اباغره اون سایه علش و گردم بود. پرنده بو که بهار آره آره بردی، ایوار به کوی و کمندان ایوار به گیلان بو. اجور که باد بزنه خیزران مرتاب، همیشه خواب منشین جنگل پریشان بو. اجور که باد بزنه خیزران مرتاب، همیشه خواب منشین جنگل پریشان بود. چرگی میرزای خان خانونه کوچیک کنه، اونی که خون رعیت بخورده بود خان بود. ورق ورق تر تاریخ جادیه اشتاف، گیلان مشتگی الان میخانه ابدان بود. ورق ورق تر تاریخ جادیه اشتاف، گیلان مشتگی الان میخانه ابدان بود. ورای دانه نبود تا خوره به دام کشه، انر تو رنگ شکاربان خلق ایمان بود. نفس زی حواره نفس نفس گفتی، گیلان حافظ جان همت جوانان بود. موزر دوست دنه میرزا مرد میدان بود، نه من نه تو که ام خانه سبز میدان بود. بخون به نشت غروب دم ای تازم استان روز، گیلان خلق ستاره میکاسه چومان بود. بخون به نشت غروب دم ای تازم استان روز، گیلان خلق ستاره میکاسه چومان بود.
مزیر دبسته دنه میرزم مرد میدان بود، مزیر دبسته دنه میرزم مرد میدان بود. نه من نه تو که امی خانه سبز میدان بود، نه من نه تو که امی خانه سبز میدان بود.
فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.